بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب خلع و مبارات، صفحه 394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا اشکال هنا و ان علم بالحال ان العوض صحیح متعلق بذمتها و ان امتنع قبضه حالا خصوصا ما علمه بالحکم لقدومه علیه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که اگر کنیز و عمه بدون اذن مولا رفت مالی رو عوض طلاق خلع قرار داد، مولا هم نه اذن در مال معین به او داده نه اذن مال فزمه، هیچ کدوم رو اجازه نداده، در این صورت ایشون فرمود طلاق خلع صحیحه، اما عوضی که عمه بذل کرده به ذمه‌اش باقی میمونه، اما از کسب خودش الان نمیتونه پرداخت بکنه. بعد از عتق اون عرض کنم عمه از اموالش باید این رو پرداخت بکنه، طلبکار باید زوج بماند تا بعد از عتق، مثل صورتی که معاملات دیگری این زوج با عمه انجام بده. خب اینجا عرض کردیم یه اشکالی وجود داره، به این اشکال خوب دقت کنید. ببینید دوستان، مستشکل حرفش اینه، میگه چطور شما اینجا میفرمایید عمه بعد از عتق پرداخت بکنه، اینجا که اصلا مولا اجازه نداده، اما تو صورت قبل که مولا اذن داده بود میفرمودید اگر عمه تخطی کرد و بیش از اون مقداری که مولا اذن داده اومد عرض کنم خدمت شما عوض خلع قرار داد و بذل کرد، اون وقت این که آیا باطل است یا میمونه برای بعد از عتق گفتید وجهان. چطور شد تو اون مقدار زائد بر مقدار معزون میگید وجهان ها، اما در ما نحنفی که مولا اصلا اذن نداده میگید صحیحه، این عوض خور بذلی که انجام داده صحیحه، فقط بعد از عتق باید بیاد تحویل بگیره. این اشکالی است که مستشکل در اینجا مطرح فرموده. مرحوم شهید دوستان میفرماید ما در ما نحنفی که مولا هیچ اذن نداده و عمه رفته از پیش خودش شکار کرده، مثلا 100 درهم 200 درهم بذل کرده برای گرفتن طلاق، ایشون میفرماد اینجا اشکالی نیست که این عرض کنم خدمت شما بذل زن صحیح هست و مرد طلبکار میشه، ولو زوج دوستان دقت کنید میدانسته که مولا اذن نداده، یعنی از اول میدونسته که مولا اذن نداده، چون ممکنه کسی بگه اگر میدونسته مولا اذن نداده از اول چون این معامله ای با عمه ای که مولاش اذن نداده صحیح نیست، چون در واقع میدونه که تخلف از مولا کرده. چرا ما میگیم اینجا هیچ اشکالی نیست، وجهان نداریم؟ ایشون میفهمد علتش این است که عوض در اینجا صحیح هست و تعلق گرفته به ذمه عمه، ولو قبض اون عوض امکان پذیر نیست، نقد کردنش امکان پذیر نیست، به ذمه است. بلعخص دوستان در جایی که زوج میدونسته که عمه نمیتونه عوض رو نقدن پرداخت کنه، مثل این میمونه که من یه ماشین رو بیام به شما بفروشم به 10 میلیون، میدونم هم شما این پول رو الان نمیتونی پرداخت کنی، مثلا باید صبر کنم من 1 سال 2 سال 3 سال دیگه شما پول دستت بیاد بعد پول رو بدین. خب کسی که میداند این عمه از خودش اختیاری نداره، میدونه این عمه اگر کسبی هم داشته باشه مال خودش نیست، مال کیه؟ مال مولاست. خب میدونه این عوض رو نمیتونه نقدن پرداخت بکنه، اگر این معامله رو انجام بده چرا این معامله باطل باشه؟ از روز اول این آقا میدونسته، هیچ مشکلی هم نداره، نهایتا به ذمه میماند تا وقتی که اون طرف امکان ادا کردن داشته باشه. در واقع خود زوج بر چنین معامله اقدام کرده و از عوض هم که به عهده عمه هست فل جمله که بعد از عتقش اون رو پرداخت بکنه. به خلاف صورتی که دوستان اصل بذل رو مولا اجازه داده، اما عمه اومده تخطی کرده و یه مقدار زائدی رو که مولا اذن نداده بود اون رو هم اضافه کرده، اینجا ممکنه کسی بگه، عرض کنم خدمت شما، دو حالت داره، چون در واقع مولا در خصوص اون مقدار اذنی نداده بود، در واقع خلعمون نسبت به اون مقدار زائد میشه باطل، چون روی یکی از اموال مولا قرار داده شده و مولا نسبت به مازاده بر اون و اون قسمت اولیش اذن داده بود. اینجا یه نکته ای رو دوستان ایشون ذکر میکنه و اون نکته این است که اگر در فرض اذن مولا و عدم تعیین مقدار که ما عرض کردیم منصرف به مهر المثل، عمه اومد بیش از مقدار مهر المثل بذل کرد، فرض بکنید مهر المثل این عمه 100 درهمه، مولا هم گفت آقا من اجازه میدم تو بری با درهم چیکار کنی؟ بذل کنی یا عوض خل قرار بدی و طلاق خلتو بگیری. خب ما گفتیم اگر اذن مولا مطلق بود از حیث مقدار این منصرف به چیه؟ مهر المثل دیگه، اینو قبلا گفتیم. حالا اگر عمه میدونست مثلا 100 درهم مهر المثلشه، اومد با 200 درهم چیکار کرد؟ بذل کرد و طلاق خلع خودش رو گرفت. ایشون میفهمد اون مقدار زائد یعنی 100 درهم اضافهش مثل مال ابتدایی است که عمه بدون اذن بذل کرده باشه، یعنی بعد از اذن باید اون مقدار زائد رو به زوج بپردازه، اون دیگه 100 درهمش در واقع گردن مولا نیست و تا وقتی که این عمه است نمیتونه اون 100 درهم اضافه رو پرداخت بکنه. اینا رو بخونیم دوستان 3-4 خط رو تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، ولا اشکال هنا، اشکالی در صحت خلع در اینجا نیست. این در اینجا که میگه یعنی چی؟ یعنی اینجا که مولا اصل بذل رو اساسا اذن نداده بود، به خلاف صورت بالا که اصل بذل رو اذن داده بود اما عمه تخطی کرد و زیاده از اون مقدار مأذون مولا رفت چیکار کرد؟ بذل کرد، که اونجا میگفتیم وجهان، اما اینجا میگه لا اشکال، بگید در صحت خل صحیح هست و هیچ مشکلی نداره. و ان علم بالحال، گرچه عرض کنم علم به حال داشته باشه، یعنی مثلا زوج عالم باشد به این که عرض کنم این عمه نمیتونه الان پرداخت بکنه و مولای او اذن نداده. چرا؟ لأن العوض صحیحون، به خاطر که عوضی که عمه قرار داده این عوض صحیحیست، متعلقون به ذمته ها، فقط عرض کنم فرقش این است که عمه توان پرداخت الان نداره، خب به ذمهش میمونه. و ان امتنع قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحکم، اگرچه امتناع عرض کنم دارد، یعنی ممتنع امکان نداره قبض اون عوض به صورت حال و نقد، این حالن این نقدن نمیتونه این رو دریافت کنه، خصوصا دوستان در صورتی که زوج علم به حکم دارد، یعنی میداند که عمه نمیتونه نقدن پرداخت بکنه. حالا یه وقت هست این اصلا عرض کنم از مسائل شرعی و احکام شرعی خبردار نیست، فکر میکنه اگر عمه تو وقت اضافهش مثلا کسبی داشته باشه از اون کسب چون در اختیار خودشه مثلا میتونه پرداخت کنه، رو همین حساب خلع میپذیره. اونجا ممکنه یه کسی بگه خب اشتباه کرده طرف، اما خصوصا مع علمهی بالحکم اینجا ایشون میفرماد این طلاق صحیح هست و عوضم به ذمه زوجه باقی میمونه. چرا؟ لقدومهی علیه، چون خود زوج اقدام بر یک همچین معاملهی کرده. دوستان بزرگوار، اگر من ماشینمو به شما بفروشم بگم آقا پولشو 50 سال دیگه به من بده، اشکال داره؟ خودم اقدام کردم دیگه. حالا یه کسی بیاد بگه آقا این 50 سال تو چرا بهش مهلت دادی؟ خب وقتی خودم اقدام کردم، اگر معامله مثلا سفیهانه نباشه، از اون معاملاتی نباشه که اصلش باطله، این معامله اقدام بایع و مشتری بوده، هیچ اشکالی نداره. و ثبوت العوض فی الجمله، اقدام کرده معامله میشه صحیح، عوضم فی الجمله عرض کنم ثابت میشود به ذمه زوجه، چون عوض زمان پرداختش معلوم نیست که عتق چه زمانی صورت میگیره. روی این حساب میگه ثبوت عوض فی الجمله، فی الجمله ثبوت عوض هست. به خلاف بذل العین حیث لا یسه، به خلاف بذل عین عرض کنم اونجایی که صحیح نیست، این بذل عین که میگیم یعنی اونجایی که مولا گفته مثلا این اسب من رو برو عوض خول قرار بده، بعد کنیز بره این اسب رو با یه اسب دیگه مازاد عرض کنم بذل عین بکنه و طلاق عوض طلاق خول خودش قرار بده. لخلق بالخل عن العوض، چون اونجا عرض کنم خل امام خالی از عوضه، لخلق بالخل عن العوض، در واقع خل امام از عوض توی بحث ما خالیه، یعنی در واقع اون مالی رو اومده عوض قرار داده که مولا تعیینش نکرده، بخشش رو تعیین کرده بخشش رو تعیین نکرده. لذا ایشون میفرماد اونجا وجهان و در ما نحن فی عرض کنم یک وجه بیشتر وجود نداره. ولو بذلت مل اطلاق، این اطلاق رو دوستان چی معنا میکنید؟ مولا بگیم عرض کنم خدمت شما اذن داده اما مقدار رو مشخص نکرده، که سابقا گفتیم اگر اطلاق داشته باشه اذن مولا حمله بر چی میشه؟ محرل مثل میشه. میگه لو بذلت مل اطلاق از ید من مهر المثل، مهر المثلش مثلا 100 درهمه، این اومد مثلا 200 درهم رو به عنوان عوض خل تعیین کرد. فزائد و کل مبتدا به غیر الاذن، اون مقدار زائدش مثل مقدار ابتدایی میماند بدون اذن. چطور اگر مقدار ابتدایی بدون اذن این عرض کنم زن قرار بده، اونجا گفتیم طلب کار میشه زود بعد از عتق باید بگیره، در ما نحنفی هم همین جوره، مقدار محل المثل چون کلی بوده اون جدا اون مقدار زائدش رو زوج طلبکار میشه که بعد از عتق بیاد از این عرض کنم زن بگیره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا در مورد عمه بدون قید مکاتبه بودن عرض کنم یا قن بودن و امثال اینها، که حالا مکاتبه مشروط و مطلق و قن رو ایشون جداگانه الان بحث میکنه. تمام شد. ببینید اگر خور مقدارش مشخص نباشه اصلا عوض، مثلا شما پولی که توی کیسه داری بگی آقا این عوض خور، مقدارش مشخص نباشه که این قراره، مثل بی میمونه دیگه. شما مثلا ماشین تو بفروشی بگی آقا من ماشین رو میفروشم به پولایی که شما تو حساب بانکیت هست، حالا اون چقدره معلوم نیست، این قراره، جهله، خطره، ریسکه.
اون نیست که شما فرمودید که تا ماشین رو گفته ولی طرف جهل داره که این ماشینه برای زوجه هست یا نه.
خب جهل داره یعنی چی میشه؟
الان فرمود خول پس این برقرار نمیشه.
نه
اون علمن و جهلن مگه نسبت به همون نگود
مطلعه. کدوم علمن و جهلن؟
دو تا پاراگراف قبل.
خب دو تا پاراگراف قبل ما چی گفتیم؟ کجا؟
اونجا چی؟
بیارید بحثشو عبارتشو بخونید. خب اونجا علم به استحقاق داره، یعنی این آقا اگر منظورتون اونجاست، اگر این خانوم اومد ماشینی را عوض خول قرار داد که زوج میدونست این ماشین معین خارجی اصلا مال خودش نیست، اینو عوض قرار داده، اگر این باشه ایشون حکم کرد به این که چون زوج اقدام کرده بر چی؟ بر معاوضه فاسد. چرا این معاوضه رو میگید فاسده؟ چون عوض معین خارجی است. عوض معین خارجی رو اومده عوض خلق قرار داده، با اینکه مال خودش نیست. این میشه مال خرید دیگه. مثل اینکه این آقا بیاد اینو بدزده، من بدانم این دزدی در این حال ازش بخرم، معامله باطله یا صحیحه؟ اینجا قطعا باطله. اما بحث ما الان این نیست، بحث ما الان این است که این زن اومده چکار کرده؟ 100 درهم، 200 درهم، 1000 درهم رو عوض خلق قرار داده، نه عوض معین دزدی یا عوض معینی که مال مولاست و مولا از اول اجازه نداده. خودشو بدهکار این مرد کرده، گفته آقا من 1000 درهم به تو میدم، طلاق بده. اونم طلاق داد. اون مردم میدونست که این 1000 درهم الان خودش نمیتونه الان پرداخت کنه، میدونست باید دندون رو جگر بگذاره تا وقتی که این زن چی بشه؟ آزاد بشین. چرا بگیم باطل اینجا؟ اصلا ربطی نداره به اون. بعد اون بس مال عوض معین خارجی است که مال غیر است. اینجا عمه‌ای که از خودش مال نداره که میتونه خودش رو بدهکار کنه، اما بدهکار کنه که کی پرداخت کنه؟ بعد از آزادیش. مردم میدونسته هیچ مشکل نداره. بله یه وقت هست زن میاد دو دره بازی در میاره، میگه آقا من عرض کنم عوض خلق قرار میدم 1000 درهم و تا فردا هم به پرداخت میکنم، بعد معلوم میشه اصلا اذن از مولاش نداشته، مولا هم اذن نمیده، مرده باید دندون رو جگر بذاره تا بعد آزادی. این چون گفته فردا پرداخت میکنم، ممکنه بگیم از این جهت میشه باطل چون به شرطش عمل نکرده. اما بحث ما که میدونید اینجا نیست، ذمه‌ش رو مشغول کرده، گفته من 1000 درهم بد میدم، اونم میدونسته که این عمس دیگه نمیتونه الان پرداخت کنه، این مشکلی نداره. دقت کنید دوستان، ببینید بحث بعدیمون یه مقدمه ای داره، من اون مقدمه رو اول براتون عرض بکنم. اون مقدمه اینه، ما یه عبد مکاتبه مشروط داریم، یه عبد مکاتبه مطلق و یک عبد قن. البته غیر از این عبدها، عبدهای دیگری هم داریم، عناوین دیگری دارن، تعاریفی داره، کار به اونا الان چون نداریم طبیعتا نمیریم سراغشون. عبد مکاتبه دوستان به چه عبدی میگید؟ عبدی که با مولاش یه قراردادی بنویسه، یه مکاتبه‌ای داشته باشه، بر این اساس که مولا بهش بگه آقا اینقدر پول به من بده آزاد. آخه بعضی از عبدا، نه فقط عبداها، این خصوصی سازی که میگن تو دولت ها باید اتفاق بیفته همینه دیگه. دقت کنید، یه وقت عبد برای مولاش داره کار میکنه، هر چی در میاره باید بره دو دستی تقدیم مولاش میکنه. خب این عبد خیلی وقتا انگیزه کار کردن درست حسابی رو نداره، امید به آزادی نداره، خصوصا اگه با مولاش رفیقم نباشه، دوستش نداشته باشه، میگه خب حالا ما تا آخر عمرمون همینه دیگه، لخلخ میکنه خلاصه توی کار کردنش. مولا برای این که این یه مقداری یه تحریکی ایجاد بشه براش، با یه قیمت بالایی، مثلا این عبد خودش چه بسا کلن 10 میلیون بیشتر تو بازار نمیارزه، میگه آقا تو 20 میلیون اگر به من بدی بری کار کنی به من بدی آزاد. این عبدم میگه ولو من 10 میلیون بیشتر ارزش ندارم تو بازار، اما بالاخره این راهیست برای آزادی، میره دو شیفته و سه شیفته کار میکنه که این 20 میلیون هر جور شده جور کنه بده به مولا و آزاد بشه. خب اگر قرارداد مکاتبه بین مولا و عبد بسته شد، این عبد رو بهش میگن عبد مکاتب. اون وقت عبد مکاتب خودش دو جوره. یه وقت هست عبد مکاتب، دقت کنید، توی معامله‌ای که با مولاش کرده، مولا به او شرط میکنه، میگه تا تمام این 20 میلیون تا قرون آخرش ندادی هیچ مقدار از تو آزاد نمیشه. یعنی اینجور نیست که تو 10 میلیون به من بدی 3 دنگت آزاد بشه، 5 میلیون به من بدی 1 دنگ و نیمت آزاد بشه، نه، 19 میلیون و 500,000 تومانم که بدی هیچ مقدار از تو آزاد نشده، شرط میکنه باش. اینو بهش میگن مکاتب مشروط. مکاتب مطلق اون عبدیست که عبد مکاتبیست که یه همچی شرطی با او نشده، و اگر نشد دوستان طبیعتا باید بگیم به هر مقداری که پول میده به مولا به همون نسبت هم آزاد میشه. لذا اگر 20 میلیون رو قرار دادن این 5 میلیون رفت داد، یک تونگونیمش آزاده، 10 میلیون داد سه تونگش آزاده، 15 میلیون داد چهار تونگونیمش مثلا آزاده. خب این عبد مکاتب مشروط و مطلق. یه عبد قن هم داریم. عبد قن دوستان چه عبدیست؟ عبد قن عبدیست که متمحض در رقیته. یعنی چه متمحض در رقیته؟ به این معنا که به هیچ صورتی در معرض آزادی نیست. آخه بعضی از عبد دوستان در معرض آزادی هست، مثل کی؟ ام ولد، مثل عبد مدبر. عبد مدبره دوستان به عبدی میگن که مولاش گفته انت حرن دبرم وفاتی، یا مکاتب است، مکاتبم در معرض آزادیه دیگه. عبد قن به عبدی میگن که هیچ کدوم از اینا نباشه، یعنی عبد خالص باشه، خلاصه در معرض آزادی قرار نگرفت. این اصطلاحات تو ذهن مبارکتون باشه. حالا فرمایش شهید چیه؟ مرحوم شهید دوستان فرمایشش اینه، میفرماید اگر عمه مکاتبه مشروطه باشد مثل قن است. اگر عمه مکاتبه مشروطه باشد مثل قنه. لذا اگر مولا به این عمه اجازه بده که بره بذل بکنه برای طلاق خلع خودش، در این صورت اون بذل تعلق میگیره به همون مالی که در دست عمه است، به عنوان مکاتبه مشروطه باید به مولا بپردازه، اون رو میتونه بره بده. لذا اگر مولا اومد اجازه داد به مکاتبه مشروط، گفت تو برو طلاق خلعتو بگیر، این باید از چه مالی رو پرداخت بکنه؟ از همون مالی که تو مکاتبه مشروطه چیکار کرده؟ تعیین کردن قرار شده 20 میلیون مثلا به مولاش بده تا آزاد بشه، از همون 20 میلیون بره چیکار کنه؟ بره طلاق خلعشو بگیره. اما اگر مولا اذن نداده باشد که بذل بکنه در طلاق خون، ایشون میفرماد در این صورت اون بذل به ذمه عمه قرار میگیره. ها؟ اگر بذل عمه مطلق است و معین در شیء خارجی نیست، این به ذمه‌اش قرار میگیره. دوستان به ذمه‌اش قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی زوج طلبکار میشه، بعد از عتق میتونه بیاد این رو از این بگیره. اما اگر بذل عمه دوستان معین باشه، یعنی عمه بره دست بگذاره روی یکی از اموال مولا، بگه این ماشین مولای خودم رو چیکار میکنم؟ عوض خلع قرار میدم. اگر این کارو کرد مولا هم بعدن اجازه نداد، باطله. یه وقت هست مولا میاد اجازه میده، میگه اب نداره ماشین رو عوض قرار دادی، اون وقت طلاق خلع صحیحه و الا باطله. البته دوستان بذل اون شیء معین بدون اذن میشه باطل، اما در این که آیا اصل خلع هم باطل است یا اصل خلع باطل نیست، مثل قیمتش به ذمه این عرض کنم زن باقی میمونه، همون وجهانی که قبلا گفتیم اینجا هم وجود داره. چون ممکنه یک کسی بگه اصل خلع باطل نیست، اون اذنی که نگرفته نسبت به این شیء معین باعث می شود بذل این شیء معین بشه باطل، وقت مثل قیمتش رو مثلا بعدن باید پرداخت بکنه. اینا دوستان مال مکاتبه مشروط بود. اما اگر عمه مکاتبه مطلق باشد که به نسبت پولی که میده آزاد میشه، ایشون میفرماد در این صورت مولا حق اعتراض به عمه را ندارد. در هر صورت چه بذل عین کرده باشه، چه بذل دین فی الذمه، چه بذل بیش از مقدار مهر المثل، چه بذل به مقدار کمتر از مهر المثل، ایشون میفرماد اینجا مولا حق اعتراض نداره. البته اگر بذل عین معین از اموال خودش رو کرده باشه دیگه. ایشون میفرماد این بیان بیانیست مطلق مربوط به علمای شیعه به تبع مرحوم شیخ طوسی. یعنی مرحوم شیخ طوسی در مکاتبه مطلق یه همچه حرفی رو زده، علمای دیگه هم تبعیت کردن. مرحوم شهید ثانی میفرماد ما این فرقی که شما گذاشتید بین مکاتبه مشروط و مکاتبه مطلق قبول نداریم. این فرق مشکله. چرا؟ دقت کنید دوستان، علتش این است که فقها در باب کتابت اجماع دارن که مکاتب چه مشروط چه مطلق تصرف منافی با اکتساب براش ممنوعه. بذارید اینو توضیح بدم، یه مقداری بازش بکنم. ببینید دوستان، کسی که عقد مکاتبه میبنده، حالا چه مشروط باشه چه مطلق باشه، این میتونه بره کار بکنه، ها؟ میتونه بره کار کنه، پولش هم مال خودشه، اما حق این که تو پولی که مال خودشه هر نوع تصرفی بکنه نداره. چرا؟ چون یه تعهدی به مولا داره دیگه، 20 میلیون باره بده باید بره به مولا بده. این نمیتونه مثلا از این 20 میلیون 500 هزار تومان به مولا بده بعد مولا رو سر بدوونه، هی بره کار کنه خرج عطیناش کنه، به قول بعضیا هی کار کنه پولش این ور خرج کنه، نمیتونه بره هزینه های دیگه رو بکنه. چرا؟ چون اینجوری مولا دستش توی پوست گردو گیر میکنه، مولا دیگه دستش جایی بند نیست. این شده عبد مکاتبه، خصوصا اگر عبد مکاتبه مطلق باشه، میگه 500 هزار تومان رو من دادم، از این 500 هزار تومانی که دادم بخشیم آزاد شده دیگه، حالا دیگه ادعای آزادی میکنه، ای مولا رو سر میدونه. ایشون میفرماید مولای عزم میخوام عبد مکاتب، این عبدم که میگیم اعم از کنیزها، کنیزم که باشه همین حکم رو داره، مکاتب چه مشروط چه مطلق تصرف منافی با اکتساب براش ممنوعه. نمیتونه تصرفاتی بکنه که منافات با اکتساب داشته باشه، اون تصرفات رو باید با اجازه مولاش انجام بده. البته خود اکتساب براش مجازه و البته پولش هم باید برای مولا کنار بگذاره. حالا سوال دوستان بزرگوار، عرض کنم کنیزی که داره میره طلاق خول بده، طلاق خول رو ما گفتیم به نوعی معاوضه است دیگه، حالا ولو معاوضه حقیقی نباشه. سوال این طلاق خولی که این زن داده، یا شما میفرمایید اکتساب است یا غیر اکتساب؟ دوستان بزرگوار اگر بگیم اکتساب نیست، به چه بیان میگیم اکتساب نیست؟ ایشون میفرماید اتفاقا ما هم معتقدیم ظاهر همینه که اکتساب نیست. یعنی اگر یه کسی بره سراغ این که بذل عوض بکنه و طلاق خول بگیره، این زن کاسبی نمی کنه. دقت میکنید؟ چرا؟ علتش این است که اون چه عوض فدیه ای که زن به مرد میده، اون چه دریافت میکنه چیه؟ آزادی خودشه. به تعبیر ایشون بز است، بز مال نیست، ولذا زن با این کار خودش اکتساب نمی کنه. چون اکتساب نمی کنه در این صورت بگیم، عرض کنم خدمت شما، صحیح نیست، چون تصرف منافی با اکتساب براش ممنوعه. یا خل رو ما معاوضه می دانیم و میگیم بز هم مثل ماله، یعنی در واقع پولی رو که زن داره میده در قبالش بز خودش رو میگیره و آزادی خودش رو میگیره، اینم یه جورای مال محسوب میشه. چرا دوستان این آزادی و بز برای زن مال محسوب میشه؟ مثلا به این بیان که بگیم این بعد میتونه با یکی دیگه ازدواج کنه، حتی بالاتر از اون عوضی که به زوج داده مهریه خودش قرار بده و درآمد در واقع کسب بکنه، که ایشون میفرماد در این صورت، عرض کنم در هر دو وجه باید بگیم صحیح هست و مشکلی نداره. این دوستان حرفیست که شهید ثانی در قبال تفصیلی که مرحوم، عرض کنم، شهید اول داد مطرح میکنه. میگه شما یا باید هم در عبد مکاتب مشروط هم در مطلق بگید این اکتسابه، یا تو هر دو بگید این اکتساب نیست. علا ایالن حکمش یه چیز میشه، شما نمیتونید حکم عبد مکاتب مشروط با عبد مکاتب مطلق رو متفاوت قرار بدید. بعدم یه گزارشی میده، اون رو عبارت براتون عرض میکنم. دقت کنید دوستان، ول مکاتبه المشروطه کلقن، عبد مکاتب مشروط مثل قن است. یعنی اگر که میگیم سبق لسان بود، مرادمون عمه است دیگه، عمه ای که مکاتبه باشد و مشروطه. و مشروطه یعنی چی؟ یعنی مولا با شرط کرده که تا تمام پول رو ندادی هیچ مقدار از تو آزاد نیست. این چون هیچ مقدارش آزاد نشده حکم قن رو داره. فیتعلق البذل به مافیدها معل اذن، تعلق میگیره بعض به اون چه در ید عرض کنم خدمت شما این زن و عمه است، البته با اذن مولا، یعنی اذن مولا باید باشه، اون وقت بعض به مافیدها تعلق میگیره. و به ذمتها مع عدمهی، اگر مولا اذن نداده باشه و این بره بعض رو بکنه، اون بعد به ذمش تعلق میگیره. ها امکان مطلقا، این امکان مطلقا یعنی بذل عمه عرض کنم خدمت شما معین در عین خارجی نباشد. یعنی ضمیر کانه رو دوستان بزنید به ما یبذل، اگر ما یبذل مطلق باشد معین خارجی نباشه، اون وقت به ذمش تعلق میگیره. اما و امکان معینا چی؟ این امکان معینا باز ضمیر کانه رو بزنید به ما یبذل، اگر اون چه بذل کرده زن در طلاق خل معین باشد ولم یجز المولا، مولا اون معین رو اجازه نده، اینجا بطله، اینجا باید بگیم باطله. باطله یعنی عرض کنم خدمت شما بذل شیء معین بدون اذن میشه باطل. خب این بذله شد باطل، سوال آیا اصل خل هم باطله؟ میگه وفی صحت الخل و لزوم مثل اول قیمه تتبع بهی الوجهان. این که آیا حالا که اون بذل معین خارجی شد باطل بدون اذن مولا، میگه اصل خل باطله؟ میگه در صحت خل و لزوم مثل یا قیمت که تتبع اون زن به اون عرض کنم مثل یا قیمت وجهان، دو تا وجه داره، ممکنه بگیم صحیح هست و این بدهکار میشه بعد از عفقش باید پرداخت کنه، ممکنم هست بگیم نه باطله، همون دو تا وجه که قبلا هم عرض کردیم اینجا هم میاد. خب اینا مال مکاتبه بگید مشروطه. و عمل مکاتبه المطلقه فلا اعتراض علیها، اما تو مکاتبه مطلقه جناب شهید میفرما، شهید اول میگه اعتراضی از جانب مولا علیها یعنی علل عمه وجود نداره، یعنی مولا حق دخالت نداره، نمیتونه اعتراض بکنه. ها فلا اعتراض علیها للمولا مطلقا. مطلقا رو ما چی معنا کردیم؟ چه بذل این چه ذمه، چه به مقدار مهر المثل، چه بیش از مهر المثل، هر کار کرده کرده مولا حق اعتراض نداره. ها کذا اطلق الاصحاب تبعا للشیخ، اینجور مطلق بیان کردن اصحاب به تبع مرحوم شیخ توزی. جناب شهید میفرماد و فی الفرق نظر، در این که ما فرق بگذاریم بین این دو صورت یعنی مکاتب مشروط و مکاتب مطلق اشکال است. لمت تفقوا علیه فی باب الکتابه، به خاطر اون مطلبی که علما متفقا در باب کتابت فرمودن، اون مطلبی که علما به صورت عرض کنم اتفاقی برش اجماع کردن تو باب کتابت چیه؟ من ان المکاتب مطلقا. این مکاتب مطلقا یعنی چه مکاتب مشروط بگید؟ چه مکاتب این مطلق نه یعنی مکاتب مطلقا، و الا میگفت المکاتب المطلق الف لام میآورد. این مطلقا یعنی چه مشروطش چه مطلقش. مکاتب ممنوع من التصرف المنافی للاکتساب، اون نمیتونه تصرف منافی اکتساب بکنه. دوستان بزرگوار، این تا مادام که کامل آزاد نشده تصرفات منافی اکتساب نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه کاری بکنه که منافات با اکتساب داره. این فقط به فقط با مکاتبه شدن حق چیو داره؟ حق اکتساب داره. تصرفی که منافی اکتساب باشه براش جائز نیست مگر به اذن مولا. و مسوق فیه، این مسوق فیه ضمیرش رو بزنید به اکتساب، مسوق رو هم عطف به ممنوعان کنید. مکاتب به طور مطلق ممنوع از تصرف منافی اکتساب است، و مسوق فیه یعنی اجازه دارد در اکتساب، حق اکتساب داره. من غیر فرق بینهما، دیگه بین مکاتب مشروط و مکاتب مطلق فرقی نیست. حالا این فدیه ای که زن در طلاق خور میده، شما اسمشو میگذاری اکتساب یا اسمشو میگذاری غیر اکتساب؟ میگه فل فدیه، این فدیه ای که زن به عنوان عوض خول بگو میده به مرد برای اینکه طلاقشو بگیره. امکانت غیر اکتسابه، اگر این فدیه اکتساب نباشه، کمکم کنید، اگر اکتساب نباشد یه حق داره انجام بده یا حق نداره انجام بده؟ ممنوع من التصرف المنافی للاکتساب. اگه اکتساب نباشه حق نداره انجام بده. آقا بالاخره این عوض خلعی رو که داره میده اکتساب هست یا نیست؟ میگه ان کانت غیر اکتساب کما هو الظاهر، که ظاهرش هم همینه که این طلاق خلعی که این زن داره میگیره اکتساب محسوب نمیشه. چرا اکتساب محسوب نمیشه؟ لان العائد الیها البز، چون اون چیزی که بر میگرده به این کنیز بزعه و هو غیر مالن، و بز هم مال نیست، یعنی اینو مال محسوبش نمی کنن. خب این کاند غیر اکتسابن، بین دو خط تیره رو بذار کنار، لم یسح فی حما، اینجا چون اکتساب نیست این ممنوعه، صحیح نیست تو هر دو. تو هر دو یعنی چه مکاتب باشد، کمکم کنید، چه مشروط باشه فرق نمی کنه. اما وین تو برکون هم معاوضتن، اگر یه کسی گفت نخیر طلاق خل معاوض است، کونهو یعنی این خل، اگر کسی گفت خل معاوض است و انهو یعنی این بزعی که عائد به زن است در طلاق خل کلمال است من وجهن، از یک جهت مثل مال میمونه. دوستان این که میگه من وجه مثل مال میمونه به خاطر چی میگه؟ از این باب که وقتی عرض کنم آزادیش در اختیار خودش قرار گرفت، میتونه با یکی دیگه ازدواج کنه، چیکار کنه؟ مهریه قرار بده، حتی این مهریه میتونه بیشتر از اون، یعنی اگر به بحث ازدواج یک کسی به نگاه مالی نگاه بکنه، میگه خب از این طرف یه عوضی داد طلاقشو گرفت، اما از اون طرف میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، بیشتر از اون مالی که به عنوان عوض خورد داده گیرش میاد. یعنی اگر به نگاه مادی و مالی بخوایم نگاه کنیم یه نوع اکتسابه. اگه کسی اینجوری نگاه کرد، ان اتوبر کونه معاوضتن و انه یعنی اون بز کل مال من وجهن وجب الحکم بصحه فیه، ما باز تو هر دو شما باید بگید صحیحه. یعنی اگر اکتساب باشه و شما بگید اکتساب برای مکاتب صحیحه، خب هم برای مشروطش صحیحه هم برای مطلقش صحیحه. پس شما دیگه نفرمایید، ببینید داره به کجای عبارت شهید اول اشکال میکنه، پس دیگه شما نفرمایید تو مکاتب مشروط مولا حق اعتراض داره، اما تو مکاتب مطلق حق اعتراض نداره. این فرق گذاشتنتون جور در نمیاد با هم دیگه، یا تو هر دو بگید صحیحه، تو هر دو بگید باطله. ول اصحاب لم ینقلوا فی ذلک خلافا، علما نقل نکردن در این تفاوتی که بین مکاتبه مشروط و مطلق از اونها نقل کردیم خلافی، یعنی تو این تفاوتی که اینها چیز کردن اینا گفتن متفاوت، مخالف هم نداره، انگار اجماع نقل کردن که ما اجماع داریم که این تفاوت وجود داره، چون ایشون گفت هاکذا اطلق الاصحاب تبعا للشیخ دیگه. لکن الشیخ فی المبسوط حکا فی المسئله اقوالا، اما جالب اینجاست خود شیخ که اصحاب به تبع اوی حرفا رو زدن ها، خودش سه تا قول نقل کرده. ببینید آقا دقت کنید عرضم رو، مرحوم شیخ طوسی یه حرفی زد، علما به تبع شیخ طوسی اومدن گفتن چی؟ گفتن آقا ما بین مکاتب مشروط و مطلق تفصیل قائلیم، تو مطلق مولا نمیتونه اعتراض کنه، اما تو مشروط حق دخالت و اعتراض داره. میگیم بابا خود شیخ سه تا قول نقل کرده، چطور علمای دیگه به تبع ایشون همشون اجماعا یک حرفو زدن؟ لکن الشیخ فی المبسوط حکا فی المسئله اقوالا، یک اصح مطلقا. دوستان مطلقا شما بگید یعنی چی؟ یعنی چه مشروط چه مکاتب. دو المن مطلقا یعنی چه مکاتب چه مشروط، و اختارت تفصیل، اما اختیار کرده خودش تفصیل رو، یعنی نظر نهایی خود مرحوم شیخ شده چی؟ همین تفصیلی که اینجا علمای دیگه هم گفتن، و جعله الموافق لاصولنا و تبعه الجماعه. خب حالا سوال، دوستان بزرگوار، اگر واقعا اصحاب همشون این حرفو زدن، این اقوالی که ایشون میگه از صحه مطلقا المن مطلقا از کجا در اومد؟ شهید میگه این اقوالی که شیخ طوسی نقل کرده مال علمای شیعه نیست. ببینید میگه و ظاهر ان الاقوال التي نقلها، بگو لال عامه، این که بعضی ها قائل به صحت شدن مطلقا من مطلقا، این مال عامه است، کما هی عادتو، کما این که عرض کنم این نقل اقوال عامه عادت شیخ مرحوم شیخ طوسی، یه وقتایی اقوال عامه رو هم تو عرض کنم فقه نقل میکنه. حالا علا ای حالن آقای شهید شما چی میگه اگه مسئله اجماعی، شما چه کار میکنی؟ میگه فعل لم تکن المسئله تو اجماعیتن، اگر تو مسئله اجماع حجتی نداشته باشیم، فالمتجه عدم و صحفیه ما، نظر من شهید این است که حق اینه که صحیح نیست در هر دو، چه مکاتب مشروط چه مکاتب. چرا دوستان ایشون میگه متجه عدم صحته؟ چون ایشون خون رو اکتساب میدونه یا غیر اکتساب؟ اون بالا گفتیم غیر اکتساب میدونه، گفت کما هو الظاهر، چون اکتساب نیست هم در مکاتب مشروط هم در مکاتب مطلق لم یصح فیه ما، این تصرفات صحیح نیست مگر به اذن مولا باشه، الا به اذن المولا. تمام شد، سوال دارید بگید تا عرض کنم مطلب بعدی.
که
چند جاییشون ایشون بحث کرده، هم تو بحث قضا بحث کرده، تو بحث نکاح بحث کرده، اینجا بحث کرده، چون نتیجه نهایی نگرفته.
دو تا چیز هم عبادی دارن.
بله ببین، معاوضه صرف نیست، چند جایشون تصریح میکنه به باید ببینیم مورد به مورد کجا میخواد شما ازش حکم استیاد کنی، وقت ادله اون حکم رو ببینی. اگر مثلا فرض کنید نه مجموع نمیتونی مثلا بگی، اصلا نمیشه مجموع بگی. چرا نمیتونی بگی؟ مثلا تو بحث مکاتبه مشروط و مطلق حکم چیه؟ حکم این است که تصرفاتی که اکتساب باشد برای این همه جایزه، همه مکاتب. خب حالا سوال، آیا طلاق خلع با توجه به اینکه عوضش بزعه اکتساب محسوب میشه یا نه؟ اینجا چون عنوان اکتساب مطرحه، ممکنه یک کسی بگه نه خلع اکتساب نیست، عرف هیچ وقت نمیگه آقا این زنی که داره طلاق خلع میگیره داره کاسبی میکنه، فقط به زنی میگن کاسبی میکنه که امروز با یکی ازدواج میکنه، فردا عرض کنم نصف مهریه رو میگیره برای بقیهش میندازتش زندان، باز پس فردا میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، کارش شده این. و الا زنی که داره طلاق خول میگیره جونش به لبش رسیده، خوشش نمیاد از این مرد، این نمیگن کاسبی داره میکنه. اینجا چون بحث اکتسابه حسابش نمی کنن. اما اگر یه جایی گفتیم اندک مناسبتی با مال که داشته باشه این حکم میاد براش، میگیم خب نکاح هم یه اندک مناسبتی با مال داره دیگه، چون طرف که قبول میکنه ازدواج کنه در مقابل چی داره میگیره؟ مهریه داره میگیره، این بی مناسبت با مال نیست. بسته به این که اون حکمی که شما میخواید بار بکنی اون حکم چی باشه و موضوعش چی باشه. اگه مثل اینجا بگیم عنوان اکتساب ملاک ماست، یعنی اگر اکتساب باشه جائزه که تصرف کنه، به مولا هم ربطی نداره، اما اگر اکتساب نباشه صحیح نیست تصرفاتش، باید مولا اجازه بده. خب اکتساب رو ممکنه بگیم اینجا عنوانش صادق نیست، ما کلی نمیتونیم همه جا یه جور حرف بزنیم، بسته به این که اون حکم موضوعش چیه، اون موضوع باید بررسی بشه ببینیم نسبت به اینجور موارد مالی محسوب میشه یا نه. اما علی ای حال نکاح و طلاق خلع و امثال اینها جنبه مالی دارد، جنبه غیر مالی هم داره، هر دو طرف رو داره، ما نمیتونیم هم یک حکم کلی بدیم که کدومش میجه.
یه جا داشتی که گفتش محجور از تصرفات مالی محرومه، ولی مثلا طلاق و
باریکلا چرا؟ چون میگم اینا مالی نیستن، اینا مالی نیستن. لذا طرف میتونه آماری کلا، یعنی در واقع باید ببینیم محجوری که گفتن تو مالش نمیتونه تصرف بکنه، آیا هر تصرفی که یه نوع بویی از مالی برده باشه نمیتونه انجام بده، یا نه تصرفات مالی که عرف بهش میگه این تصرف مالیست نمیتونه انجام بده. دقت میکنید؟ این باید ببینیم اون دلیل محجور چیه، بر اساس اون بیام حکم بکنیم، فتوا بدیم دیگه. بس دیگه، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.